سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل ولي كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه. طبق این بیان نورانی مولای مظلوم فرمودن شیطان راه‌های خودش رو برای شما آسان می‌کنه، آسان جلوه میده. اینایی که می‌دونن دارن توجیه می‌کنن، خودشون عالمن و توجیه می‌کنن، یعنی شیطان در اینا نفوذ داره. خیلی راحت تمام کارهاش رو توجیه می‌کنه و خودش می‌داند که این دلیلی نداره. خب از این کارش دنبال چیه؟ و یرید و ان یحل دینکم، اون گره هایی که شما دینتون رو باهاش استوار کردید گره به گره جلو می رو وا می کنه تا شما رو بیدین کنه. شما انقدر زحمت کشیدید دین رو گره کردید با وجودتون، اون یک یک رو باز می کنه با همین سوالی که راحت جلده می ده. یکی از کاراش چیه؟ یعطیکم بالجماعت الفرقه، به شما عوض وحدت و اتحاد جدایی و تفرقه رو یاد میده. یعطیکم بالجماعت الفرقه، یعنی ما مطلوبمون وحدته، اون کسی که وحدت رو به هم میزنه اون شیطانه. یعطیکم بالجماعت الفرقه، او به شما میده. کدوم معصومی بوده که دلش بخواد بین شیعه با شیعه مرتب جنگ باشه، مرتب دویت باشه، تفرقه باشه؟ این شیطانه که یعطیکم بالجماعت الفرقه. شما این مسئله وحدت رو و تفرقه رو در نهج البلاغه دنبال کنید. کردی انسان یا تابع امیرالمؤمنینه یا تابع احوا خودشه، امیال خودش. اگر تابع امیرالمؤمنینه، خب این فرمایشات امیرالمؤمنین دیگه، یه بار نی که، دو بار نی که، سه بار نی که، همین یه نهج البلاغه رو شما دنبال کنید. اون وقت چطور انسان برای یه عده سینه بزنه و کار اونها رو تکرار بکنه؟ و یعطیکم بالجماعت الفرقه، تفرقه و جدایی رو شیطان به شما اعطا میکنه تا در نتیجه چی بشه؟ و بالفرقت الفتنه، راه فتنه و فساد باز بشه. چون اگر تفرقه آمد دیگه نمیشه جمع جورش. وحدت رمز موفقیته. اون وقت اینو بذارید در کنار کار بقیه ها. در مورد درس دیروز من یه نکته رو عرض کنم. مرحوم علامه هلی در دو تا کتابش، یکی در تهذیب یکی در مبادی، ایشون از کسایی بوده که قائل بوده به بقای علل جواز، بقای علل جواز علامه هلی، منتها در نهایت الوصول جلد 2 579 از این نظر برگشته، قول بقای علل جواز. دلیلی که ایشون در مبادی آورده برای بقای جواز محل دقته. ایشون اونجا نوشته انما قلنا به بقای الجواز در مبادی لوجود لفظ دال علی و هو الامر. لطفاً در این دلیل تأمل بفرمایید. در این دلیل مباحثی هم امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیبشون دارن جلد 1509، اونجا را ملاحظه بفرمایید. بحث در مورد الامر به شیء مرتین بود، عرض کردیم که یا این امر ثانی بعد از امتثال امر اول است، هین اذن لا شبهت فی لزوم امتثال ثانی است، عرض شده منتها این هم محل دقت است، یعنی یه سوال جا داره. اون سوال این است که اگر عامر عالم باشد یا نه، اگر عالم هم نبود مطلقا این حمله بر تأسیس می شود. لطفا در مباحثه رو این سوال تأمل. فرمودن یه وقتای امر ثانی قبل امتثال الامر اول است، در این صورت سوال این است که تأسیسی بشیم یا تأکیدی، که نتیجه تأسیس بشود مثلا اگر دو بار امر داریم بشود دو تا امتثال، و نتیجه تأکید بشود کفایت به مرت الواحده از امتثال. فرمودن مسئله 4 فرض داره. فرض اول این که بابا اون ساعت هم مشکل میشه، شما برای فرج مولانا غریب صلوات
بخوانید.
فرض اول این است که هر دو امر بدون شرط، حالا ما اضافه میکنیم بدون غیب باشد. بفرماد سله قبل از امتثال مکلف دوباره به فرمان سنده. این ظهور در توکید دارد یا ظهور در تأسیس دارد؟ ظهور در کدوم؟ بعضی از آن قدما فرمودن ظهور در توکید دارد، دلیل فرمودن تقدمه اطلاق ماده بر اطلاق هیئت، تقدم اطلاق ماده بر اطلاق هیئت. ماده سلاس هیئت هم که این هیئت امریه، اطلاق ماده دلالت میکند بر توکید، اطلاق هیئت دلالت میکند بر تأسیس. فرمودن اطلاق ماده بر اطلاق هیئت تقدم دارد، وجوهی رو در این تقدم شمارش کردن که چرا اصیل بودن ماده بر هیئت چه ریشه های از این بحث رو شما هنوز در کفایه هم میبینید. کفایه جلد 1 صفحه 292 اونجا میبینید ریشه‌اش رو، یا در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 400 میبینید. همونجا جناب آزیا وقتی این دلیل رو نقل میکنه میگه به مخالفش هم دلیل آوردن، تقدم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده. اینا به درد نخوره برای این بحث. باید بریم سراغ ظهور عرفی، ببینیم عرفی چی میفهمن. عرف اینو بدید دست عرف. این هستش که مرحوم مظفر آقای خویی امام که این بحثا رو نکردن، نه در دورهای خارجشون، نه در حاشیه برکفایشون، نه در مناهج، نه در تنظیم، نه در تنظیم. خدمت شما هم شود آقای خویی اینا هم همه فهمن. باید بریم سراغ ظهور عرفی، ببینیم ظهور عرفی در چیه. ظهور عرفی سله سله این هستش که شما تمسک کنید به اطلاق ماده و قائل بشید به توکید. اگر هنوز امتثال نکرده عقل و مولا دوباره به اون میگه سله، این ظهور در توکید داره. حالا من اطلاق ماده رو توضیح بدم که ایشون اسمش رو نبرده ولی محتواش رو استفاده کرده. من ذهن شریفتون باشه تو دو تا بحث قبل توی مره و تکرار اونجا عرض کردیم، یعنی ایشان فرمودن که مطلوب مولا از سه حال خارج نیست، یا صرف الوجود است، یا وحدت به قید الوحدت، یا به شرط تکرر است. این دومی و سومی قرینه میخوان، معونه زائده میخوان. باید بگه مولا اگر نفرماد ما حمل میکنیم که مطلوب مولا صرف الوجود است. صرف الوجود اطلاق ماده یعنی همین، یعنی چون این ماده قید ندارد، قید ندارد، حمل می شود بر صرف الوجود. صرف الوجود و در اونجا عرض کردیم که صرف الوجود یتحقق و به اول وجودات، به اول الافراد، حالا وجودات یا افراد و اونجا تعبیر، و صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. چون دیگه بعد از این که مطلوب صرف الوجود بود دیگه امری باقی نمیماند، سقط الامر، فلذا لا یتسنا لا یتکرر. این هستش که صرف الوجود نمیشود، محال است دو امر تأسیسی به آن بخورد. این محاله، چون سر اجتماع المثلین علا شیئن واحد در می آورد، یا به تعبیر بعضی از آقایون سر اجتماع ارادتین علا مراد واحدن در می آورد، که هر دوتا اینا محال است. اجتماع المثلین که شیئن واحد محال است، اجتماع ارادتن الان مراد واحد، اراده از امور ذات اضافه است. هر ارادهی واسه اینکه محقق بشه یه مراد جدیدی میخواد، و حال اینکه اینجا دیگه مرادی جدیدی نداریم، صرف الوجود است. یک اگر مولا فرمود سله و منظور از این صلات مطلوبی صرف الوجود بود، این دومی دیگه نمیتونه تأسیسی باشه، چون اگر تأسیسی باشه سر این مشکل محال نداریم، سرد این در میاند که دو تا عمد تأسیسی بخورد به صرف الوجود و این محال است. این است که این هم میشود برای توکید. بله بله، اگر مولا بفرماد سل مرتن اخرى، خب اینجا دیگه از صرف الوجودی در میاند، دقت کرد، در میاند. اون سله اول هم میشود بر صرف الوجود، این دومی به ما اعلام میکند وجود ثانی را، وجود ثانی را. ولی بحث در این است که از اینها خارجیم، ما قیدی نداریم، قیدی نداریم. پس این در عدم القید این ظهور در توکید دارم. مراجعه بفرمایید. ولی توضیح الحاله و بیان الحق فی المسئله نقول ان هذا الفرض له اربع حالات، الاولى که در همون آدرسی که از نهایت الافکار دادم اینا رو ببینید. در منتهی درایه آقای مروج اینا رو خوب بیان کرده، جلد 3، که من در بعضی از عبارات از آقای منتهی درایه استفاده کردم. اینا بعضی از عبارات من پای تخته نیست، در اصول فقه از آقای مروج رضوان الله تعالی علیه استفاده. جلد 3 صفحه 83، آقای خویی محاضرات جلد 4 79. الاولا که اون همونجا آقای خویی میفرمایند ضرورت ان المتفاهم عرفن، عرفن اینو بدید دست عرف افتاکید میفرمایند، و بعد این سراغ ظهور عرفی، ان یکون الامران معن غیر معلقین علی شرط. اینا رو تند میخونم، اینا رو من وقت بسش نمیذارم. کن یقول، چون پارسالم مقصودتر از امسال حتی درست دادم، کن یقول مثلا سله ثم یقول مولا آمر ثانیا سله، فان الظاهره حين اذن حين اذ يكون الامران غير معلقين على شرطين ان يهمل الامر الثاني على التاكيد او توكيد. کدام افضل است، توكيد یا تاکید؟ هر دو تا صحیحه، وکده و اکده. ان يهمل الامر الثاني على التاكيد، چطور؟ لان طبيعت الواحده صرف الوجود، طبیعت واحده یعنی صرف الوجود، یعنی همون ماده. یستحیل و تعلق الامرین بها، چرا استحاله دارد؟ من توضیح دادم با هم توضیحات که تو صرف الوجود یتحقق و به اول الافراد، صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر، چون سر از اجتماع مثلین علا شیء واحد در میارد یا سر از اجتماع ارادتین علا مراد واحد در میارد، بنابرای تقاریب آیون متعددی که عمر تقدیم مذر کرده. یستحیل و تعلق الامرین، دوتا امر تأسیسی استحاله داره بهش بخوره، صرف الوجود لا یتسنا لا یتکرر اگر صرف الوجود است. لأن طبیعت الواحدت یستحیل و تعلق الامرین به طبیعت واحده من دون امتیاز فلبین. این عبارات صاحب کفایه است، صاحب کفایه به جای امتیاز میشه تعقید، من دون تعقید فلبین، تغییر امتیاز. شما که عبارت صاحب کفایه نوشته، خب چرا امتیاز کردی؟ خب تغییر می نوشتی دیگه. خب یعنی چی؟ چرا؟ تا حالا دیدید من از خودم مطلبی رو بگم، اگر چیزی رو استفاده کردم همیشه آدرس دادم، چرا به خودم ببندم؟ گرچه ممکنه انسان بلد باشه، ولی بستن نکات دقیق به خود انسان خب مسئولیت شرعی داره واسه انسان، اخلاقا درست نیست. من دون امتیاز فل بین، من دون تغییر فل بین، این در مقابل خط بله. بله اگر تعقید بخورد به مرتن اخرى، یا به تعبیری که در الموجز داشتی سل سلاتن اخرى، خب این دیگه بله دیگه اون تأسیسیست نتوکید. فلوکان الثانی، این فا متفرعه بر این که گفتیم یستحیل و تعلق الامرین بها، فلوکان الثانی تأسیسم، اگر امر ثانی بخواد تأسیسی باشد، تأسیسی باشد یعنی چی؟ یعنی غیر مؤکدن باشد، مؤکد نباشد، غیر مؤکدن للاول باشد، لکان علی الامره تعقید و متعلقی. با چرا خط قبل کردی امتیاز؟ چون که اینجا خواستی همون تعقید مرمو آخوندو بنویسی. فلوکان الثانی تأسیسن غیر مؤکدن للاول لکان علی الامره تعقید و متعلق ثانی، ولو اون تعقید به نحو مرتن اخرى باشد. بله این دیگه نشون میده چی آقا؟ تأسیسی است، این مرتن اخرى تأسیسی، این که به قول آیت الله لازم سبحانی در الموجز نست در تأسیس است. فمن عدم تعقید، پس از دو تا چیز حمله و توکید میکنیم، یک قیدی نخورده، فمن عدم تعقید سله سله، و ظهور وحدت المتعلق، اینم که قبلا اثبات کرده بودیم که مطلوب اگر قیدی نخورده باشد، قید الوحده قید تکرر هم میشود در صرف الوجود. فمن عدم تعقید، عدم تعقید ماده به تصریح آقای خویی در محاضرات جلد 479، و ظهور وحدت المتعلق فیهما، در این دو امر یکون اللفظ فستانی ظاهرا فی تأکید، اگرچه تأکید فی نفسهی و این کانت تأکیدو فی نفسهی خلاف الاصل. بله بارها عرض کردیم خلاف اصل است، چون معونه میخواد، تأکید مقام میخواد، قرینه میخواد، فی ذاتهی تأکید خلاف اساس، برای خب اگر یه جا قرینه داری که اینجا قرینه داشت، قرینه‌مون چی بود؟ دو چیز: عدم تغییر، ظهور وحدت المتعلق، استحاله تعلق امرنگ به دو ام. اینا همه قرائن ماست دیگه، درست خلاف اصله ولی بهش تن در میدیم. و ان کانت تاکید، و ان کانت تاکید و فی نفسه ای خلاف الاصل و خلاف از ظاهر الکلام، لوخلی الکلام و نفسه، ولی اینجا لوخلی نیست، اینجا یک عدم تعقید ماده، دو ظهور وحدت متعلق که استحاله دارد بهش دو تا امر تأسیسی بخورد، اینا قرینه می شود که امر بر توکید کنیم. از ثانیه کاری ندارد، همینجا می خونیم از ثانیه این است که هر دوتای اینا شرط داشته باشن، شرطاشون هم واحد. ایشون می فرماید الکلام الکلام، چون هر دوتا مقیدن، منتها مقید به شرط اینی که اون دوتا شرط یک مضمون رو میرسانن، دوباره مباحث بالا چی آقا پیش میان. الثانیه ان یکون الامران معا معلقین علی شرط واحد، منتها تو اون نموداری دیروز من سعی کردم بهتر نموداری کنم، اینجا یه مقدار جالب بیان نشده، که ان یقول المولا مثلا ان کنت محدثا فتوضا ثم یکرر المولا نفس القول، همین قول رو بگه ان کنت محدثا فتوضا، ولی خب همین نفس القول با همین شرط، ان کنت محدثا فتوضا ثم یکرر نفس القول ثانیا ففی هذه الحالت حالته ایضا مثل حالت اولا یحمل علی التوکید، امر ثانی حمله بر توکید می شود، لعین ما قلناه فی الحالت الاولا بلا تفاوتن. البته یه نکته رو میدانی، اینجا میگیم تعقید هست، منتها هر دو تعقید یکسانه، اینو باید دقت بکنی که تعقید اینجا هست، خودتون فرمودید معلقن، تعقید هست منتها تعقید بر چی آقا؟ بر شرط واحد. فلذا الکلام الکلام. از ثالثه اصلا صرف الوجود ساعت 11 دیگه یعنی چی آقای صلواتی؟ اگر صرف الوجود است با اون توضیحاتی قبلا دادیم و امروز عرض کردیم، یتحقق و به اول افراد صرف الوجود لا یتسنا لا یتکرر، یعنی چی صرف الوجود ساعت 11؟ خدمتش از ثالثه ان یکون احد الامرین معلقا و الاخر و غیر معلق، یکیش معلق باشد یکیش غیر معلق. اینو چی کار کنی؟ بفرماد اقتصر غیر معلق، بعد بفرماد مثلا ان کنت جنوبن، آره فرق نمی کنه، آره چی ان کنت جنوبن فقط تو اینجا چی؟ این اقتصال دوم رو هم بکنیم بر توکید یا هم بکنیم بر تأسیس؟ کتاب رو نخونید ببینم شما ظهور عرفیتون چیه؟ شما اینا هم رو بر توکید میکنید یا هم رو بر تأسیس میکنید؟ اقتصال قبل از اینکه شما برید قصد بکنید، یادمون نره صورت بحثی قبل الامتصال بود، بگه بفرماد اقتصال، بعد بفرماد ان کنت جنوبن فقتصال، شما توکیدی میشید یا تأسیسی یا ایش کدوم؟ توکی تأسیسی ها کیا؟ شما
این
هیچ کس تأسیسی نیست؟ خب شما که تأسیسی میشه چرا؟
مثلا این دومیه داره میگه جنوب میاره، ولی تو حالت اولی ممکنه یه حالتی باشه که ما مثلا مستقه یه چیزی باشه، اونجا خب قید میاد.
ما بارها عرض کردیم که ما دائر مدار ایستالات شارعیم. واقع چیه؟ اینو از گوشتون خارج کنید. هیچ فقیهی خودش رو مکلف به واقع نمیدانه، اون عارفه. و فقه رو با عرفان یکسان نکنید. فقیه میگه هرچی که دلیل دستمه، نیست هیچی نیست، تکلیفی نیست. به واصلات فقیه کار داره. دقیق کرد شاید نبی اکرم در گوشه یک کسی یک چیزی گفته، چون گیرد بذار کرد نه به درد مانه. فقیه فقط با اون چیزایی که واصل شده، اینا رو پارسا دو اصول عملی بارا در میمه با واسل. اینی که مولا فرموده اقتصلا، حالا چیز دیگه مد نظر داشته نمیدونم خدمت شما هر شود، اینا که نفرموده که اقتصلا، شاید یه شرط دیگه باشه. خب حالا شاید، ولی اون چیزی که ما بهش نیاز داریم ازش استفاده میکنیم اقتصلا.
تفصیلی بدیم که بگیم اول
ابتسل
اومده بعد اون
معایده
یا اول
معایده
اومده بعد
ابتسل. آه اینو ایشون بیان نمی کنه، این جای کار داره. آفرین، خودم اینو بخونیم. ببینید ایشون فرمود یکیش معلق باشه یکیش معلق نباشه، و مثالش هم اینجوری زد، اولی معلق نباشه دومی معلق باشه. حالا اگر برعکسش کنیم چی؟ ببینید اینو ایشون دیگه بحث نمی کنه، لابد بحث نکردن است در مقام بیان بوده. میخواد بفرمون کنم حکمش مثل اینه، امکن تجنوبن فقتسل فقتسل بعد بفرمون اقتسل. آیا اینا در ظهورات عرفیه یکسان هست؟ یا مثلا اینجوری تفصیل قائل بشیم بگیم اون اولی یه ظهوری دارن، این دومی یه ظهور دیگه دارن؟ حالا فعلا مولا جان میشه بیانی که ایشون فرموده بحث کنی؟ توکیدی تأسیسی این
ظاهران همون توکیدیه،
یعنی توکیدی تقییده
فقط. یعنی چی تقییده؟ یعنی تقییدی تأسیس جدیدی نیست، همون عمری که کردم یا قیلی مونه که منظورم کدوم بود، یعنی عمر جدیدی نیست، یعنی چیز جدید ایجاد نمید.
بله مرحوم مظفر نظرشون همینه، به فرمان این توکیده، چون اینجا وحدت صرف الوجود ما داریم با همون بیانی که بالا. عجیبه که اینجا نمیفهمن لعین ما قلنا فل بالا، چون که دور فهمیدی لعین ما قلنا، خب اینا میگن لعین ما قلنا عبارتی که فرق نمیکنه که واقعا کسی فکر کنه نه دلیل سه با دلیل مثلا یک متفاوته. دلیلشون همین است که اینجا صرف الوجوده، صرف الوجود هم وحدت متعلقه، نمیتونه تأسیسی بهش بخوره، هم میکنیم بعد بگیم منتها یه فرقی با یک داره. البته یه فرقی با یک داره، اون فرقش این است که اونجا توحید محض بود، خالص بود، اینجا نه، توحیدی است که دومی میشود مقید برای اولی. اینا رابطه شون رابطه مطلق و مقیده، حمل میشود، حمل میکنیم مطلق اولی را بر این قید. میگیم اولی هم که فرمانده اقتصل، منظورش اقتصل انکنت جنوبا، ولی توکید. شما ببینید تو این دومی هم اینجوری واقعا انکنت جنوبا فقتصل بعد بفرماد اقتصل، یعنی این دوتا از لحاظ ظهور عرفی بفرماد اقتصل بعد بفرماد انکنت جنوبا فقتصل، این در ظهور عرفی با این هیچ فرق نمی کنن. یا تو این اولی باید قائل به تفصیل بشه، یعنی جا به جا ممکن است که حتی تأسیس هم باشه، یعنی اولی رو همیشه هم رو باید توکید نکنی. یعنی بعضی از مثالهاشو مد نظر بیارید در مباحثه، تو همین موالی عرفیه و تو همین روابط عرفی ببینید تمام اینا توکیدیه یا تو بعضی از مثالها امکان داره که تأسیسی باشد، یعنی اولی واقعا یه صرف الوجودی رو طلب کند، دومی صرف الوجودی که در اثر جنوب شدن است طلب کند، و اینا یکسان نباشند، وحدت نداشته باشند. ایشون فرمود من از راه مقید و مطلق علش میکنم، ولی واقعا تمام اینها رابطهش رابطه مطلق و مقید است، یا اصلا یه وقتی صرف الوجودی که اولی میگیم یه چیز جداگانه ایست. اصلا برای مولا صرف غسل کردن شما الان مهم شده، به شما میگه اختصه. بعد هنو نرفتید شما غسل بکنید، میگه این کن در جنوبن فقدسه. آیا این حتما تأکید اولیه یا نمیتونه تأسیس باشد؟ یعنی اولیه صرف الوجود جداگانه. بخوانم چشم. از ثالثه ان یکون احد الامرین معلقا و الاخر غیر معلقه، که ان یقول مولا مثلا اقتصر ثم یقول ان کنت جنوبن فقدسه. ففی هذه حالت ایزن یکون المطلوب واحدن. خب این همون دلیل یک است دیگه. دلیل یک مگه چی بود؟ مطلوب واحد است، این صرف الوجود. صرف الوجود یا لا یتسنا لا یتکرر، سرد اجتماع مثلنگ در میاره. و یهمل علت تأکید لوحدت المعمور به. خب حالا اونجا متعلق بود، اینجا معمور به، چه فرق میکنه؟ لوحدت المعمور به ظاهرن، اون وحدتی که المانعت من تعلق الامرین بهی. خب این لعین ما قلنا در اولا شد دیگه، چه فرقی که؟ خب چه اینجا ننشید لعین ما قلنا؟ غیره، این غیره یعنی اینجا گفتیم یهمل علت تاکید، ولی سه با یک تو این جهت فقط فرق میکنه. غیره، غیر ان الامر المطلقه، اعنی غیر المعلق، اونی که غیر معلقه که مطلقه تو مثال ما اقتصر، یهمل اطلاقه، اطلاق این امر مطلق علی المغیر. اعنی منظورتون از مغیر چیه؟ اعنی اونی که معلق است، امری که معلق است که تو مثال ما ان کنت جنوبا فاغتسل باشد. فیکون الثانی مقیدن، قید زننده باشد لاطلاق الاول. و کاشفن عن المراد من الاول، که دیگه این عبارت کاشفن عن المراد من الاول برای شما که الحمدلله مباحث مراد جدی و مراد استعمالی رو خوب پنبش رو زدید مشخصه. اینا رو پارسال همه رو تقدیم معذرت کردیم. به این تون بحث خدمت شما عرض شود که مخصص منفصل، تون بحث مقید منفصل که فقط دایره اراده جدی زیغ می شود و کشف مراد می شود، کشف مراد مولا. در جمع بین اینها می فهمیم مولا از ما وجوب قصر رو خواست اگر جنوب شدیم. و کاشفن علن مراد منه، که خود ایشون هم صفحه 203 و 204 انشالله تعالی دوباره اینها رو هم اونایی که خوندید به شما درس خواهد داد، بحث مطلق و مغیر. فقط کنار اینجا که ایشون فرمودن کاشفن عن المراد من الاول، کنارش بنویسید به صفحه 493 و 494 دقت شود. من اگر اون سفر الان بیارم خدمتون عرض کنم، دقت کردید؟ وقت میگیره، با این وقتی که داریم نمیرسیم. شما بنویسید موقعی که 493 494 خوندید برگردید، یعنی اینجا هم شب کنار 493 494 بنویسید صفحه 99 رو برگردید ببینید آیا اینجا با اونجا تفاوت داره یا تفاوت نداره. بفرمایید آقای سلام. چه میدونه مولای بنده خدا؟ بله، از لحاظ ثبوتی فرمایشتون کاملا درسته، یعنی یکی از احتمالات ثبوتی هم میشه همین دخیل بودن علم مولا و عدم دخیل بودن علم مولا هم بس بشه، درست اینم قبوله. ولی ظاهرا مولا جان
علم مولا که متعلق هستی
چون فرمودید مولا بداند این جنوب است. خودم که یا میدانم یا نمیدانم چه تأثیری داره.
دو ساعتی که من جلوم نبودم مولا به این گفته اختصه. به قول شما آدم این سوال رو سرش میکنی چرا دلیل دیگری داشته که گفته اختصه؟
یک ساعت پیش اونا شدم الانم به میگه ان کنت جنوبن تخت داره این اتفاق اینجا به نظر
این وسط من جنوب شده
این همین داره این به نظر میاد تخت باشه چون اگر که اون مصرف بود خب موکی جنوب نبود این علت اصلا نبودش اون موقع
خب دیگه پس به عبارت دیگه یعنی اون زمانی که اغتسل رو مولا گفت میدانست این جنوب نیست گفت اغتسل حالا که مثلا گفت ان کنت جنوبم فاغتسل میداند که مثلا این جنوب شده عزمم از لحاظ ثبوتی اینا درسته اینا احتمالات ثبوتی خوبیه که قابل بررسیه ولی از لحاظ اثباتی مگر در موالی عرفیه اینا مثال داشته باشه وگرنه در موالی شرعیه که احکام به صورت قضایای حقیقی صادر میشن نه قضایای شخصی قضایای شخصی خیلی کم داریم اینا رو پارسال هم تقدیم نظر کردم که امام به یه شخص خاص در یه واقعه خاص بخواد حکم او رو فقط بیان بکنه چون میدانستن بعد تا آخر دیگه احکام رو بذارن قضایا به نفع حقیقی آمده اینجور نبوده که حالا خود این شخص واقع خاص باشد مثلا جنوب بداند و نداند اینا یه مقدار خدمت شما معمونه میخواد ولی از لحاظ ثبوتن قبول میکنم که قابلیت بحث داره بله
روایت مثال حسین بحث اومده مثال حسین بحث داریم
بر چی؟
مجبورش
نزید قضایی استفاده میکنیم بله قضای شخصیه در روایات داریم که مخصوص یه شخص هست و نسبت به فقه هم استفاده میکنم تو بعضی از بیانات میبینید میگن این قضیتون فی واقع این اصطلاح قضیتون فی واقع اصطلاحی است بین فقها این از این نمیتونیم حکم صادر کنیم این مربوط به یه شخصی بوده دقت کردید ارتباطی داشته با امام شاید بیاناتی داشته و امام فقط حکمی که بیان کرده نسبت به بله در روایت هم داریم الرابعه ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء و الاخر معلقا علی شیء آخره تو نموداری من سعی کردم بهتر نموداری کنم هر دو معلق باشن ولی بر دو شرط البته آقای خویی در محاضرات ببینید جلد 4 صفحه 79 میفرماید این خارج از بحث اینجای ماست این باید در کجا بحث بشود در تتمه مفهوم شرط بحث بشود اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا که پارسال هم خوندی فلذا آقای خویی این بحث رو مبسوطاً تو اونجا کرده اینجا می فرماید این خارج از بحثه ما اینجا داریم بحث صیغت الامره دقت کردید این که معلق باشد بر شرطی اصلا اینا وارد اینجا نباید بشن حالا ان یکون احد الامرین معلقاً علی شیء و الاخر معلقاً علی شیء آخر کان یقول المولا مثلا ان کنت جنوباً فاغتسل و یقول ان مسست میتاً فاغتسل رفقا اینو تأسیسی میگیرید شما یا تأکیدی بله دیگه اینو دیگه بسیاری از علما چی گرفتن آقا اینو تأسیسی گرفتن من جمله ایشون میگن دو تا سبب دیگه وقتی دو تا سبب شد یعنی ظهور دارد در دو تا صرف یکی صرفی که حاصل از جنوب است یکی صرفی که حاصل از مسست میتن است دقت کردید این اینجا دیگه خدمت شما هست چه حمله باید تأسیس میکنن و باید امتثال دو مرتبه بله بله یه کسی نگه یه وقتی اشتباه میکنیم من میگم این آقا بره یه قرص بکنه کافی مرتن واحده از قرص کافی مرتن واحده من از قرص پس باید بگید تأکید است چون میگید مرتن واحده کافی به چه بیانی؟ بگید یادتونه تو بحث تعدد و شرط اذا تعدد شرط و تعدل جزا یه بحثی رو خوندید به نام تداخل مسببات بعد از اینکه قائل می شدیم به عدم تداخل اسباب یه بحث دیگه رخ می نمود تداخل مسببات آیا مسببات تداخل می کنن؟ که نتیجهش می شود اکتفا به امتثال واحد یا تداخل مسببات نداریم بگه اینجا تداخل مسببات می شود فلذا یک قوت کافی است یک قوت کافی است پس باید توکیدی بشی ایشون می فهمد بنده خدا اولا اینکه تداخل مسببات خودش فرع بر این است که شما قائل به عدم تداخل اسباب بشید عدم تداخل اسباب یعنی تأثیر بنده خدا اصلا تداخل مسببات فرض برای این کسی تأسیس رو بپذیرن. اذا تعدد شرط، تعدد شرط یعنی تأسیس. ثانیا این راهی که شما گفتید استفاده از مبحث تداخل مسببات بود، چه ربطی داشت به ظهور صیغه؟ ما میگیم ظهور صیغه تأسیس است. بله، اگر اومدیم تو تداخل مسببات بحث کردیم، شدیم تداخل مسبباتی از حیث دیگه، از جهت دیگه قائل میشیم به وحدت، کفایت وحدت، نه از باب ظهور. ظهور در تأسیسی میگه دو بار مرتن. بله، اگر تداخل مسبباتی رو بحث کردیم، تداخل مسبباتی شدیم، میگیم خدمت شما یه امتثال کافیست. یا نه، تداخل مسبباتی نشدیم ولی گفتیم نسبت به بعضی از موارد روایت خاص داریم، مثل قوس. به خواستان اینا رو میگفتیم قوس روایت خاصه داره، یه قوس به نیت همه. خب بله، این مثال مربوط به خاصیت این مثال هست که ولو ما قائل نشیم به تداخل مسببات، چون روایت خاصه داره، میشود یک قوس به نیت همه، میشه یک بار، ولی اون از این بحث خارجه. ان یکون احد الامرین و یقول ان مسست میتا فاغتسل ففی هذه الحالته یحمل. رتبه به عبارت دقت کنید، ففی هذه الحالته یحمل ظاهرا علی التأسیس لان الظاهر ان المطلوب فی کل منهما غیر المطلوب فی الاخر. یکیش مطلوبی است که حاصل از مست میت است، یکیش مطلوبی است که حاصل از جنوب شدن است. و یبعد جدا حمل کل منهما علی ان المطلوب واحد، جدا این بعیده. اما تاکید فلا معنا له، تاکید هیچ معنایی ندارد، باید تأسیسی بشی. و اما القول به تداخل، جواب اون اشکاله. یک کسی بگه نه بابا اینجا توکید چون یه دونه قوس کافیه، میگه نه بابا از راه تداخل اون یه بحث دیگه. اما القول به تداخل المسببات به معنی الاکتفا به امتثال واحد عن المطلوبین، اصلا تو این خابیده عن المطلوبین، این فرع بر تأسیس است. به معنی اکتفا به امتثال واحد عن المطلوبین فهو ممکنه، ولیکن نه لیس من باب تاکید. اینکه تاکید میگه تاکید شیء اون بحث تداخل مسببات چای اون آخر. بعد نه تنها لیسم امباب تاکید، بالاتر اصلا باید تأسیس رو کسی بپذیرد، بعد تداخل مسببات رو بپذیرد. بل لا یفرض تداخل الا بعد فرض تأسیس، چون میگیم ان المطلوبین، امتثال واحد ان المطلوبین، ان المطلوبات. بل لا یفرض تداخل الا بعد فرض تأسیس. و انه هناک ان عطفت به فرض الا بعد فرض تأسیس و بعد انه هناک امرین که یمتصلان معن به فعل واحد، و دو امر باشد، دو مطلوب باشد تأسیس. ولکن التداخل علی کل حال، چه مسبباتش چه اسبابش، خلاف الاصل. اینو پارسال هم خوندید. بله، تداخل خلاف اصل، دلایلش هم پارسال گذشت، ایشان هم خودش صفحه 130 انشالله تعالی براتون بحث میکنه تداخل مسببات رو. تداخل مسببات صفحه 130 میاد. خلاف الان ولا یسار علت تداخل الا به دلیل خاصه، چون خلاف اصل است. کما ثبت فی غسل الجنابه، در مورد غسل جنابه گفتیم کسی قائل به تداخل مسببات هم نشود چون این روایات خاصه داره قبول میکنه. کما ثبت فی غسل الجنابه انه یجزئ عن کل غسل آخره. البته میدونید که همونجوری که پارسال فتاوا رو خوندم این اختلافی بودا، که آیت الله عظم سبحانی یه عبارتی داشت که اون عبارت رو می‌خواستیم حل کنیم. اینجوری نیست که همه این نظر مشهور این نظر دارن، میگن نیت غسل جنابت بکند و با غسل جنابت از بقیه چی بشود، ولی اونجا فتاوای چند تا از بزرگان تقدیم محضر شد در الموجز که همه چنین نظری رو ندارن. و سیعت البعثو عن تداخل مفصلا در مفهوم شرط، همونجور که آیت الله عظم خویی میفهمد اصلا این بحث جاش اونجاست نه اینجا. فقط این عباراتی که داشتیم یه جاش محل تأمل بود تو این عرابه. کجاش آقا؟ کجاش به نظر شما محل تأمل داشت؟ چی بابا؟ ایشون فرمودن ففیهازه الحالته یهمل ظاهرن علت تأسیس. وقتی ظاهر میگیم یعنی وحدت مطلوب هم میتونیم قبول کنیم، ولی ظاهر اصلا همین دیگه. این آقایی میگن ظهور یعنی احتمالی در مقابلش هست، منطقه احتمال راجه هست. قد کردید؟ وگرنه چرا نفت نفرمودن؟ نفتن نفرمودن ظاهرن. خب اگر این احتمال هست شما نوشتی ظاهرن، چرا بعدش نوشتی امت تأکید فلا معنا له؟ آخه فلا معنا له یعنی اصلا به مخیلت هم عبور نکنه، هیچ معنای اینجا نداره تأکید، هیچ معنی. خب اگر تأکید معنایی ندارد، خب چرا اون ظاهرن؟ ظاهرن یعنی تأسیس ظهوریست، تأکید احتمالیست، معنا دارد، ولی قبول نمی کنیم اینجا به دلایلی که گفتیم. ولی این فلا معنا له به نظر من می رسد این دوتا عبارت با هم دیگه آنچنان سازگاری ندارد. فلا معنا له یعنی اصلا به مخیلت هم نره، ظاهرن یعنی به مخیلت بره، منتها به دلیل دیگه ای تأسیس رو قبول میکنیم، تأسیس رو راجع میدانیم و قبول میکنیم. تمام شد. دلالت الامر بالامر علی الوجوب، این بحث رو هم رفقای عزیزم پارسال داشتید، الموجز صفحه 60. الامر بالامر به فعل امر به ذالک الفعل. ببینید تعبیر آیت الله عظم سبحانی این بود در تیر، الامر بالامر به فعل امر به ذالک الفعل. املا، آیا امر کردن به این که یک کسی امر بکند به فعلی، امر به ذالک الفعل محسوب می شود، اقتضاعاتش رو داشته باشد، یا امر محسوب نمی شود تا اقتضاعات امر رو نداشته باشد؟ ایشون نوشت دلالت الامر بالامر علی الوجوب. دقت کردی؟ امر به امر آیا دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب نمی کند؟ ببینید اولشو، اذا امر المولا احد عبیده ان یامر عبده الاخر به فعل، مولا به یکی از عبداش بگه تو برو امر کن به عبد دیگه به فعل، فهل هو، آیا این امر مولا امرون به ذالک الفعل محسوب میشه؟ ببینید اینجا مطابق آیه سبحانی شد، فهل هو امرون به ذالک الفعل حتی، خب اگر امر به ذالک الفعل باشه نتیجهش چی میشه؟ ایشون میفرماید نتیجهش این میشه حتی یجب علی الثانی فعله. خب اگر امر حساب بشه، امر ظهور در وجود دارد دیگه، فلذا امتثال. ولی آیا امرون به ذالک الفعل همیشه نتیجهش وجوبه یا میتونه نتایج دیگه هم داشته باشه؟ قاعدتا شما باید جواب بدید. حالا خب امرون به ذالک الفعل حتی یجب علی الثانی فعله، اختلفوا علی قولین، نخسته قول در مقامه، قولی نیست، و هازا یمکن فرضه علی نحوه. یه عده گفتن ایشون میگه که اختلاف علی قولی، یه عده گفتن امر، امر به امر، امر به ذالک الفعل هست یعنی دلالت بر وجوب دارد، یه عده گفتن دلالت بر وجوب ندارد. ولی قول سوم این است که پارسال هم نقل کردیم از بعضی از اعاظم که مجمل است، مجمل، نه دلالت بر وجوب نه دلالت بر عدم. ایشون میفرماد که اول احتمالات ثبوتی شو بررسی میکنه، ثبوتی. ببینید این امر بالامر به فعل، امر بالامر به فعل، یه مأمور اول ما داریم که این عامل بهش امر کرده، و یه مأمور ثانی ما داریم که مأمور اول رو هم کرده، درسته؟ یه مأمور اول یه مأمور ثانی، یه وقتی که این مأمور اول فقط نقش مبلغی دارد، مبلغ است. مبلغت یعنی چی؟ ببینید چجوری توضیح میدم اینجا، مبلغت یعنی بیاد اینجوری بگه، بگه از طرف عامر امرت میکنم به ذالک الفعل،
از طرف عامل
میشه مبلغ دیگه، مبلغ رساننده است این وسط، از طرف عامل امرت میکنم به ذالک انجام.
ولی یه وقتی که این مأمور اول عامل به نفسهی یعنی مستقلن،
عامل به نفسهی مستقلن، نه مبلغ، مبلغ نیست، بیاد بگه امرت میکنم که فلان کار را انجام بده. حالا امرت میکنم منظورم استفاده از ماده امر نیست، ولو به صیغه.
ایشون میفرماد خود این دومی دو صورت داره و بحث اصلا سر این دومی است.
اولی لا شک و لا شبهه که بله دیگه، امر به امر به فعل
اگر مأمور اول مبلغ باشد امرون به ذالک،
چون این وسط فقط یه رساننده بود
گفت از طرف عامر امرت میکنم، این درش بحثی نیست، اونی که درش بحثی دومیه.
بخونم که اینا نمونه. و هذا یمکن فرضه علی نحوین ان یکون المأمور الاول علی نحو المبلغ لامر المولا الی المأمور الثانی، مبلغ باشن، مثل ان یأمر مثل ان یأمر الرئیس الدولت وزیره ان یأمر الرعیت ان هو، این ان هوش نباید بیفته، از جانب من، از طرف من، ان هو ان رئیس دولت به فعل. یه نکته رو لطفاً تا فردا تأمل بفرمایید، ایشون وقتی بحث رو شروع کرد ببینید چجور نوشت، اذا امر المولا احد عبیدهی ان یأمر عبده الاخر، اینجا که مثال زد ان یأمر رئیس دولت وزیرش را که وزیر رعیت را، آیا این با اون چی جمع میشه؟ اونجا گفت یه عبدیش رو بگه تو ام کن به عبد دیگه، اینجا گفت وزیر ام بکند به رعیت، هر دو درسته، هر دو قابل توجیه است، یا یکیش درسته است یکیش قابل توجیه است. به عبارت دیگه
یعنی آن که آیا می شود مأمور اول و مأمور ثانی مساوی باشند؟
عبدی به عبد دیگر
یا نه، باید مأمور اول خودش نسبت به مأمور ثانی علو داشته باشد،
وزیر رعیت را چند؟ اینا با هم می سازد؟ اینجور نوشتن تیتر رو اینجور مثال زدن؟ مثل ان یأمر رئیس الدوله وزیره ان یأمر الرعیت انهو، این انهو رو نباید بیاندازی به فعلن. و هذا النهو لا شک خارج عن محل الخلاف، اون اختلافی که ما گفتیم رو این نیست، اینجا محل خلاف نیست، لانه لا یشک احد فی ظهور هذا النهو فی ظهور هذا النهو فی وجوب الفعل علی المأمور الثانی. خب این وسط مبلغ بود دیگه، امر عامر رو رسون به مأمور ثانی. و کل عوامر الانبیا به نسبت الی المکلفین من هذا القبیل، پس داری سر چی رو میترشید؟ اگر تمام انبیا از این نحوان اینم خارج از بحثه، پس داری سر چی رو میترشید؟ دقت کردید؟ یه بحثی که سیدون الاستاد دامزلو بهش دقت کرد و من در اکثر درس‌های خارجی که کتابت شده و رفتم ندیدم دقت، همین است که ما بین عوامر تبلیغی با عوامر تشریعی تفاوت قائل بشیم، و خدا میدونه سیر بحثی رو اینا عوض میکنه، امر تشریعی با امر تبلیغی. تو خیلی از مباحث ما با روایاتی روبرو هستیم که ائمه معصومین مبلغند، امر تشریعی نیست، و خیلی از این بحثا این بر اون بر می شود، دقت کردید؟ ولی خب این دقت نشده در کلمات آیون. و کل عوامر الانبیا به نسبت الی المکلفین من هذا القبیل، این هم که گفتیم مثلا لا بعث درش، خب چی رو دارید بحث میکنید؟ دقت کردید؟ دو، الا یکون المأمور الاول علی نحو المبلغ، نحو مبلغ نباشد، بل هو مأمور از جانب عامر ان یستقل خودش بگه من امر تو انهو نیارد قد کردی بل هو مأمور ان یستقل فی توجیه الامر در موجه کردن امر الثانی من قبل نفسه بالا انهو بود اینجا من قبل نفسه و علا نحو قول الامام الواو داره کتاباتون؟ چرا؟ واو دیگه یعنی چی؟ به کجا عطفه؟ و علا نحو قول الامام اون که لا علا نحو المبدل دیگه لا آجوم لا قلب میخوای عطف کنی بگو بل هو مأمورون بل هو علا نحو قول الامام دقت کردیم؟ ولی این خیلی دور از ذهنه، این علا نباید، این واو نباید باشد. قد که بل هو مأمورون ان یستقل فی توجیه الام الاسانی من قبل نفسه علا نحو قول الامام علیه السلام مروخم به سلات بچهاتونو اطفال رو امر کنید خودتون از جانب خودتون به سلات و هم ابناء و سب این 7 ساله شدن. آیت الله عظما خویی هم روایت رو همین جوری نقل کرده در محاضرات، مروهم به سلات و هم ابناء و سب. من زیاد نگشتم، دقت کردید رفقا ببینن به این عبارت ما داریم یا نه. اون چه که داریم جناب آجای سبزواری تو حاشیه آوردن، جلد 4 30 جلدی صفحه 19، عن الحلبی از امام صادق علیه السلام عن ابیه علیه السلام انا نعمر سبیاننا به صلات ازا کانو بنی 5 سنین فمرو سبیانکم به صلات ازا کانو بنی 7 سنین. نه ببینید به اون مروهم به صلات و هم ابنا سب پیدا میکنید یا پیدا نمیکنید، چون آقای خویم به همین لفظ نقل کرده. چی؟ به همین بیان؟ بله خب آدرس رو برای من بیاد. یعنی الاطفال، منظور از اون خم یعنی الاطفال. استغفر الله.